بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته به این معنا اشاره شد که قرآن مجید سند یقینی برای همه حقایق ظاهری و باطنی است. در ابتدای سوره بقره می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، کل این کتاب حق یقینیه، جای شک کردن و تردید کردن در مسائل این کتاب نیست. در خود شکی نیست، اما اگه کسی دچار شک بشه، مثلا در باطنش این حالت پیش بیاد که این کتاب وحی خدا هست یا نه، به سه صورت خود قرآن جوابشو داده. یک، اگر شک داری که این کتاب وحی الهیه یا نه، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثلشو بیار. بعضی از سوره های قرآن 4 آیه است، بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم 1 انا اعطیناک الکوثر 2 فصل لربک وانحر 3 ان شانه که هوال ابتر 4 یه سوره ای رو بیار که از نظر صرفی نحوی جمله بندی، ادبیات، فصاحت، بلاغت به جاب کارگیری کلمات مثل این سوره باشه. ما چند سال بر ضد قرآن دشمن داریم، از همون وقتی که آیات کتاب الهی سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق اولین سوره به پیغمبر نازل شد، دشمنی شروع شد. نه دشمنان کوچه بازاری، نه، دشمنانی که حالا من تعبیر دیگه ندارم داشته باشم، سرشون به تنشون میارزید. یعنی از بزرگترین فصیحان عرب، بلیغان عرب، قدرتمندان ادبی عرب بودند. خیلی قوی بودند. یعنی اینا به خودشون میدیدن که با قرآن عرض و اندام کنن اول کار. چون حالا مثلا پسر عبدالله چی آورده؟ چیز مهمی نیست، ما هم نمونهشو میاریم. قوی بودن هم. اینقدر قوی بودن که الان در کشور مصر که دانشگاه الازهر هستش و دانشگاه‌های دیگه، اساتید دانشگاه سر کلاس به دانشجویان که دارن درس میدن شاهد مثال زبان قوی درست رو از اشعار همون انسان‌های زمان نزول قرآن میارن. یعنی هنو قدرتشون سر جاشون، خیلی در بیان قوی بودن. بعد اول کار گفتن چیزی نی، یه 3-4 تا تهمت هم به قرآن زدن. یکیش این بود که گفتن شعر. جوابشون رو داد که و ما علمناه شعر و ما ینبغی، نه، این کتاب من شعر نیست. شایسته پیغمبر منم نبوده که من شعر یادش بده. شعر که مال شما هاست. این کار کار آسمانیه، کار غیبیه، کار ملکوته. یه تهمت. یه تهمت دیگه‌ای که به قرآن زدن گفتن که ایشون که میگه این کتاب از طرف خدا نازل شده، این حرف درستی نیست، این یواشکی با رؤسای ادیان دیگه در ارتباط اونا براش یه مطالبی رو میگن، یه حرفایی رو میزنن، ایشون هم میاد اینا رو به عربی ترجمه میکنه، اسمشو میذاره قرآن. هیچ دلیلی هم برای این تهمت نداشتن، فقط میگفتن ان هاذا الا اساطیر الاولین، این حرفا افسانه های قدیمی ترین ملت هاست که پیغمبر از اونا فرا میگیره، گوش میده، میاد عربیش میکنه، میشه قرآن. حالا جالب اینه که این تهمت زنندگان خودشونو با این کلمه اساطیر محکوم کردن. ولی شما فارسی زبانی، خیلی به لطائف و دقائق و فصاحت و بلاغت عرب بیشترتون وارد نیستید، ولی این موضوعی که من میخوام خدمتون عرض بکنم خیلی راحت دریافت میکنید. افسانه یعنی دروغای بافته شده، اینو میگن افسانه. مثلا ما تو کتابای فارسی خودمون افسانه خیلی داریم، حرفای بافتنی که حقیقت نداره، نبوده، مثل کوه قاف، مثل پرنده عنقا، مثل سی مرغ، سی تو مرغ، یه مرغ، سی مرغ، مثل خیلی از داستانهای شاهنامه، اینا افسانه است. حالا پیغمبر اسلام میاد برای این تهمت زنا میخونه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این کجاش افسانه است؟ این چجوری افسانه است؟ افسانه یعنی دروغ بافته شده که حقیقت نداره. یا رسول خدا برای مردم میخونن ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. سه حقیقت رو انتخاب کنید، عدالت، احسان، پرداخت مال به اقوام مستحق، سه چیز رو هم از زندگی حذف بکنید، منکر، فحشا، تجاوز. این گوجهش افسانه است. اونا میگفتن افسانه، ولی باز به قول خود قرآن مجید در داستان ابراهیم و بت‌پرستان تو باطن خودشون به حرف خودشون یقین نداشتن، میدونستن افسانه نیست. این تهمت هم کم کم موجش خوابید، تهمت شعر بودن موجش خوابید، اومدن یه تهمت سومی رو اختراع کردن، گفتن این قرآن مجید سحر، ولی خوب خودشون هم باور نداشتن سحره، چون سحر یه تردستی و یه چشمبندی های خاصی بوده که یه مش ابزارم داشت، اونم زمان پیغمبر دیگه نبود، یعنی اوجش زمان سلیمان بود، بعد یواش یواش جمع شد، چون مردم آگاه شدن سحر یه چیز تو خالی حقیقت نداره، نهایتا تک تک دوتا دوتا ستا ستا اومدن و تسلیم قرآن کریم شدن، مسلمون شدن، چون حق بودن قرآن رو یافتن، وحی بودن قرآن کریم رو یافتن، درست بودن قرآن کریم رو یافتن، مؤمن شدن. این مطلب معلوم؟ پس قرآن مجید سند حقایق ظاهری و حقایق ملکوتی. اگه یه چیزی قرآن درباره آسمان ها بگه حق، اگه چیزی درباره خورشید و ماه و کوه و ستارگان و نباتات و حیوانات بگه حق، اگه مکه، مدینه قبل از قرآن کسی به مردم میگفتش که گیاهان نر و ماده دارن، گل گیاهان گرده ماده داره، گل گیاهان گرده نر داره، یا باید باد بیاد این گرده نر رو برداره ببره بپاشه رو گرده ماده تا میوه درست بشه، یا نباید یه آقای رو استخدام کرد روزی این مقدار پول بهش داد که نخل برو بالا و گرده شاخه نر رو بگیر بی پایین، برو رو اون نخل دیگه گرده نر رو بریز رو گرده ماده تا خورما درست بشه. به دو تا درخت سه تا درخت رو میدونستن که اینا گرده نرینه و مادینه داره، باید رو هم ریخت تا میوه درست بشه، ولی وقتی قرآن اومد گفت و من کل شیئن خلقنا زوجین، هر چه در این عالم هست جفت، حالا یا موجود زنده است جفت نر داره ماده داره، یا گیاه گرد نری داره و ماده‌ای داره، یا عناصرن اینا الکتریسیته مثبت و منفی دارن، کی تکه؟ قل هو الله احد، فقط اونه که در مقابل خودش کسی رو نداره. عربای زمان نزول قرآن آیه رو میخوندن، همون نمیدونستن چه خبره در این عالم، فقط میدیدن خدا فرموده من کل شیئن خلقنا زوجین. اما امروز اینقدر زیبا پرده از روی این مسئله برداشته شده که آدم در خلقت پروردگار شگفت زده میشه. این معنی سند بودن قرآن. این مقدمه روشن شد که از بسم الله اول قرآن سوره هم تا آخرین آیه قرآن من الجنت و الناس شکی درش نیست که وحی حق استوار درست واقعیت داره و اگه کسی هم در باطن خودش دچار شک بشه در جا قرآن علاج میکنه، میگه در وحی بودنش شک داری؟ یه سوره مثلش بیار. خیلی قدرت داری؟ 10 سوره مثلش بیار. فعتو به عشر سوره. نه، نمیتونی یه سوره بیاری، نمیتونی 10 سوره بیاری، چون تنهایی. خب بیان دست به دست همدیگه بدین، قول لئن اجتمعت الانس والجن، همه انسان ها و همه جن ها همه یه جا جمع بشن، اغلب و علم و فهم و درکشون رو هم دیگه بریزن، علا ان یعتو به مثل هازل قرآن، مانند این قرآن رو بیارن، لا یعتون به مثله، قرآن میگه امکان نداره. خب الان حق بودنش روشن شد، استوار بودنش روشن شد، وحی بودنش روشن شد. حالا میریم آخرای سوره هود، اونجا خداوند 2-3 آیه داره در باره قیامت. من یه قطعه های این 2-3 آیه رو براتون عرض بکنم. میگه قیامت روزیه که لا تکلم نفسون الا به اذنه، میلیاردها مرد و زن عبرده شدن تو قیامت، میلیاردها نفس از کسی در نمیاد، سکوت محض. شما شنیدید مردم گریه میکنن، ناله میکنن، فریاد میزنن، اینا مال بعد اول قیامت. اول کار زبونا قدرت حرف زدن نداره، اول کارم قرآن میگه نفس شنیده نمیشه، یعنی کسی که بغل دست یکی دیگه است نفسشو نمیشنوه، سکوت. بعد تو سوره فرقان میگه شروع کننده سخن پیغمبر منه، دیگه حرف زدن شروع میشه. اما در این آیه سوره هود میگه وقتی همه جمعن هیچکی هم حرف نمیزنه، این جمعیت که میلیاردها میلیارد نفره دو گروه هن، سه تا نداره. فمنهم شقی و منهم سعید، یه دسته اهل محشر تیره بختن، بدبخت، تمام درهای رحمت به روشون بسته، هیچ راهی به جایی نمیبرن. تو آیات دیگه داره حتی یک شفیع برای اونها نیست در قیام، یه دونه که برگرده به خدا بگه خدایا این آدم بدبخت رو به من ببخش، نیست. یک یار برای اینها نیست، معلوم، نه شفیع دارن نه یاور دارن. خب خدا با اینا چی کار میکنه؟ اینا رو هم تو سوره آل عمران ببینید، لا یکلمهم الله، خدا یک کلمه با اینا حرف نمیزنه. خیلی سخته با که مردم وارد محشر شدن، حکومت الان وقف خود پروردگار، هیچ حکومتی دیگه وجود نداره، کریم، رحیم، رحمان، غفور، ودود، لطیف، خبیر، ولی اینا اینقدر بدبختن که این خدا حاضر نی یک کلمه باهاشون حرف بزن. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، یک بارم نگاه رحمت به اینا نمی کن. ولا یزکیهم، یک دونه گناهشون هم نمی بخشه. یه گروه که خود پروردگار اسمشون رو گذاشته شقی، اما گروه دیگه سعیدون، خوشبختن، سالمن، هنو بهشت نرفته خوشم، آرومم، راحتم، نمی ترسم، فشاری ندارم. اینا همه در آیات قرآن. حالا حرف اینه، اونایی که سعیدن و اهل بهشتن یا بی حسابن یا قرآن میگه پروندهشونو خیلی آسان رسیدگی میکنن، خیلی آسان. یه عربی به پیغمبر گفت تمام این مردم سعادتمندی که در قیامتن، بالاخره اونا میلیاردها نفرن، حسابرسیشون چقدر طول میکشه از زمان آدم تا آخرین فردی که وارد قیامت شده؟ پیغمبر فرمود کمتر از نماز عصر شما. کرارن هم تو قرآن میخونیم ان الله سریع الحساب، این معنیش اندازه نماز عصر شما کمتر. حرف من اینه، اینایی رو که خدا میگه سعید، یه آیه بعد وضع سعید رو اینجوری بیان میکنه، سعادتمندان رو، اما الذین سعدوا. اینجا نکته ادبی خیلی مهمی داره آیه. درباره اهل شقاوت میگه اما الذین شقوا، اونایی که شقی شدن، یعنی کسی اونا رو شقی نکرد، خودشون تو دنیا گفتن ما خدا رو نمیخوایم، انبیا رو نمیخوایم، حلال و حرام رو نمیخوایم، نماز و روزه رو نمیخوایم، ما یه بدنی میخوایم و یه مغازه میخوایم و یه کارخونه میخوایم و یه زن میخوایم و یه دوتا بچه میخوایم و یه خوشگذرونی، کاری دیگه به هیچی نداریم. اینا رو میگه اما الذین شقوا، خودشون بدبخت شدن. اما سعادتمندان رو میگه اما الذین سعدوا، نه سعدوا. اگر آیه میگفت اما الذین سعدوا، یعنی کل سعادتمندان هم خودشون سعادتمند شد، کسی کمکشون نکرده، ولی اینجور نیست. میگه اما الذین سعدوا، اونایی که سعادتمندیشون کردن، نبودن. کی اینا رو سعادتمند کرد؟ انبیا. کی اینا رو سعادتمند کرد؟ پیغمبر، قرآن، اهل بیت. هیچکی به وسیله خودش سعادتمند نمیشه، کمک میخواد، یار میخواد، یار. این متن قرآنه، قرآنی که سند حقایقه، که هیچ سعادتمندی خودش به سعادت نمیرسه، کمکش کردن به سعادت رسیده. یک یار، یک کمک، یا به تعبیر قرآن یک ولی. ولی که به سعادت انسان کمک 100% میکنه، چه زنده باشه، تو مردم باشه، چه نباشه. یک یار، یک کمک کننده، یک یاور، یک ولی که همه وجودش کمک برای به سعادت رسیدن سعادتمندانه، طبق قرآن در 300 آیه. حالا من دوتاشم نمیتونم بخونم. و طبق روایات در 70-80% کتب غیر شیعه و در 100% کتابای شیعه، یکیش القدیر 18 جلد 500 صفحه هست، یکیش ابقات الانوار میر حامد حسین هندی 60 جلد 500 صفحه، 60 جلد. یکیش حق الیقین، یکیش الفین علامه حلی. اینا رو رو هم بذارید خیلی صفحه میشه، 40-50 هزار صفحه میشه، کلش هم روایت و آیه. یکی از اونایی که قرآن سنده و یکی از اونایی که قدرت کامل برای سعادت من کردن انسانها رو داره امیر المؤمنین. چون قدرت کامل داشت، دو ماه مونده به مرگ پیغمبر، دو ماه، خدا به پیغمبر واجب کرد این یار انسانها رو، این کمککار انسانها رو، این قدرتمندی که قدرت داره تا قیامت مردم رو سعادتمند کنه، اینو برای بعد خودت معرفیش کن. نوشتن اونایی که روز قدیر پای منبر پیغمبر بودن حداقل 12,000 تا، حد اکثر میگن 120,000 تا، حد اکثر. خدا در این 10,000 12,000 در اون 120,000 یک نفر نداشت که بتونه مانند امیر المؤمنین در سعادت دنیا و آخرت رو به روی مردم باز کنه. یه دونه نبود. اومد یه جمله ای رم از خودش به یادگار گذاشت که همه نوشتن کرارن شب روز تو جبهه، تو شهر، تو کوچه، تو مسجد، تو جلسات گفت یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، رستگاران توی و پیروانت، جدای از تو مردم به طرف شقاوت میرن، جدای از تو مردم به طرف جهنم میرن، جدای از تو مردم به طرف گمراهی میرن. خوش به حال شما. که امام شما علیه. قیامت کار ما به کجا میرسه؟ عیبم داریم، لغزشم داریم. با داشتن عیب، با داشتن لغزش کار ما به کجا میرسه؟ قرآن میگه یوم ندعو کل اناس کل اناس به امامهم. من شما شیعه ها رو قیامت با علی صداتون میکنم، نه تنها میگم شما با علی بیاین، شما با حسین بیاین، شما با امام صادق بیاین، شما خانوما با فاطمه زهرا بیاین. یه جمله هم براتون بگم. شما برادران چند ساله با علی دارین زندگی میکنه؟ شما خانوما چند ساله با زهرا زندگی میکنه؟ بین شما افرادی دیده میشه 70 سال 80 سال، خانوما هم همینطور. به نظرتون میاد، اینو از من یادگاری داشته باشید یادتونم نره، به نظرتون میاد که ما 80 سال مردمون دنبال علی دویده باشن، 80 سال زنامون دنبال زهرا، اون وقت دم مرگ اینا ما رو رها کنن و برن، بگن به ما چه؟ اینا قیامت ما رو رها کنن و برن، بگن به ما چه؟ میشه. اونا وفادارترین انسان ها هستن، اونا کریمترین انسان ها هستن. نه نه، یه رفیقام برام گفت، گریه میکرد و میگفت اونم از دنیا رفته. یه بارم اومد خونه ما، روز اربعین بود، گفت من برم یه 10 دقیقه بخونم. برو بخون. نشست رو منبر، گفت این آخرین جلسه من تو دنیا می، من بعد از این خوندن دیگه میرم، بعدم از دنیا رفت. ایشون میگفت، میگفت تو حرم ابی عبدالله یه پیر مردی ذریحو گرفته بود، میگو من نمیدونم کجایی بود، میگو من که حالم خیلی به هم ریخت، داشت به امام حسین میگفت، میگو شهر من به کربلا دوره، عربم بود شیعه بود، گو من وسیله پیدا نکردم بیام، پیاده را افتادم، 22 روزه تو را بودم، الان رسیدم بهت. من تو دنیا تونستم پیدات کنم، اما آخرت که نمیتونم پیدات کنم، تو بیا بگرد منو پیدا کن. امروز از بیرون حسن و حسین وارد خانه شدن، یکیشون 8 سالش بود، یکیشون هم 7 سالش بود. میخواستن برن تو اتاق، اون خانوم محترمی که اونجا بود خواهش کرد نرین، مادرتون استراحت کرده. گفتن نه تو نمیدونی. در رو با کردن اومدن تو، دوتا خواهرام دنبال دوتا داداشا اومدن، سلام کردن، اولین باری بود که دیدن مادر جواب نمیده. امام مجتبا بالا سر مادر نشست، ابی عبدالله پایین پا، دوتا دخترام صورتشون رو سینه مادر، دیدن جواب نمیده. امام حسین بلند شد، گفت من الان میرم بابامو خبر میکنم. اومد مسجد، گفت بابا عجله کن، گمان نمی کنم مادرمو زنده ببینه. وقتی بلند شد عباش افتاد ور نداشت، کفشاش هم پا نکرد، دوان دوان می اومد و می خوند و گریه می کرد. مضمون اون چیزی که خونده اینه که مردم، بچه هم، حسنم، حسینم، هنوز که حرارت داغ مرگ پیغمبر از قلب من سرد نشده، چرا اومدید خبر مرگ زهرا رو برامون؟ علی جان طاقت شنیدن خبر مرگ زهرا رو نیوردی؟ میگه نه نیوردم، خیلی سخت بود. بس بچه هات کربلا چی کار کردن؟ اون وقتی که با پای برهنه دویدن کنار گودال، امام زمان میفرماید دیدن شم رو سینه ابی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا اللهم اهلك اعداءنا اللهم انصر قائدنا اللهم ايد واحفظ امام الزمان.